سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر. امیدوارم که در پناه خداوند هر جا که هستید سلامت و سربلند باشید. روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه روز بزرگداشت سعدی بود و قرار شد که من هم در برنامه صبح امید که در خانه اندیشمندان علوم انسانی به همت مؤسسه سپهر مهر برگزار میشه راجع به سعدی و خود مراقبتی صحبت کنم، اما به خاطر کمبود وقت من حدود 20 دقیقه از این بحث رو ارائه کردم و بقیه اون ناتمام موند و من شرمنده کسانی شدم که به امید شنیدن این بحث اومده بودن. اون رو ضبط میکنم و در کانال تلگرامی و در سایت به شما دوستان تقدیم میکنم. امیدوارم که این بحث برای شما مفید باشه. مقدمه کوتاهی درباره خود مراقبتی میگم و بعد به سراغ بحث سعدی میرم. از دیرباز صیانت از نفس یا مراقبت از خود همیشه یکی از جنبه‌های مهم عقل عملی بوده و به عنوان یکی از مهمترین وظایف هر انسان خردمندی و شاید هم به مثابه یکی از اصلی‌ترین انگیزه‌ها در زندگی هر انسانی به شمار می‌آمده. حق هم اینه که همه پویه‌ها و تلاش‌های انسان در جهت حفظ بقا و مراقبت از خود صورت می‌گیرند. مشکل بزرگی که در اینجا وجود داره اینه که بسیاری از انسان‌ها از وظیفه و رسالتی که خودشون در زمینه مراقبت از خیش دارن غافلن و گمان می‌کنن که افراد یا نهادهای خاصی یا خانواده مثلا باید از سلامت جسم و جان اونها مراقبت کنه. افراد از وظیفه‌ای که در قبال مراقبت از خودشون دارن غافلن و به نظرم درست از درون همین نکته است که ایده خود مراقبتی یا سلف کر سر برمیاره. کوشش‌های پزشکان، روانشناسان، سیاستگزاران و روانشناسان و همه کسانی که در زمینه خود در زمینه مراقبت از انسان تلاش می‌کنند خیلی ارزشمنده، ولی مادامی که ما خودمون نخواهیم از خودمون مراقبت بکنیم اون در واقع تلاش‌ها به جایی نخواهد رسید. خوشبختانه در سالهای اخیر به قدری دانشمندان در زمینه خود مراقبتی کار کردن که انگار برای اولین باره که ما با ایده صیانت از نفس یا خود مراقبتی داریم روبرو میشیم. اونطور که آقای دکتر شهرام رفیعی فرد میفرمان، ایده خود مراقبتی در دهه 1960 میلادی شکل گرفته و هر روز هم برگستره و ژرفای اون افزوده شده. خودمراقبتی مهمترین شکل مراقبت‌های بهداشتی در کشورهای توسعه یافته که ساختار سلامتی بهتری دارند و سطح سواد در اونها بالاتره به شمار میاد. در کشورهای در حال توسعه هم خودمراقبتی هر روز داره بیشتر مورد توجه قرار میگیره. تخمین زده میشه که 65 تا 85 درصد همه مراقبت‌های بهداشتی به وسیله خود شخص و خانواده‌اش و بدون دخالت متخصصان اعمال میشه که در اون از روش‌های سنتی و غیر طبی یا معالجه بیماری با از داده اون استفاده میشه. خود مراقبتی جزء لاینفک تمام سطوح مراقبت بهداشتی اولیه و تخصصیه که اندکی تسهیل در روند اجرای اون میتونه وضعیت بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی کل جمعیت رو بهبود ببخشه. این مطلب رو از جزوه نظام جامعه توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی از دکتر شهرام رفیعی فر در واقع نقل کردم. اگر همین عنوان رو در گوگل فارسی جستجو کنید به این فایل میتونید دسترسی پیدا کنید. بریم سراغ تعریف خود مراقبتی. خود مراقبتی عبارت است از برنامه دقیق و جامع که هر فردی به شکل آگاهانه و هدفمند اون رو یاد میگیره و از اون برای مراقبت از خودش استفاده میکنه. در کنار منابعی مثل خانواده، دوستان، نظام سیاسی کشور، نظام آموزشی کشور، نظام بهداشتی کشور، دانشمندان و نظایر اونها که هر کدوم به یک گونه خاصی از سلامت ما مراقبت میکنن، خود ما هم یک منبع بسیار مهم و بلکه مهمترین منبع برای مراقبت از خودمون هستیم. میتونیم بگیم که رسالت و مسئولیت ما برای مراقبت از خودمون بیشتر از بقیه منابع بدون شک. یعنی این ما هستیم که پیش و بیش از هر کسی مسئول مراقبت از خودمونیم و مراقبت‌های دیگر افراد و نهادها از ما بستگی تمام به مراقبت‌های ما از خودمون داره. روشنه که ما اگر خودمون مراقب خودمون نباشیم، کوشش‌های دیگران در مراقبت از ما به ثمر نمی‌رسن. به نظر میرسه که از همین جا میشه یک معیار قاطع برای تشخیص بلوغ انسان به دست آورد. انسان بالغ کسیه که مراقبت از خودش رو از جمله وظایف و مسئولیت‌های خودش میدونه و هرچه انسان بالغتر باشه خود مراقبتی او هم بیشتر میشه. شخص باید به حدی از رشد شخصیتی دست پیدا کنه تا عمیقا بپذیره که اگر خودش غمخوار خودش نباشه همه دنیا هم که جمع بشن نمیتونن از او مراقبت بکنن. به غمخوارگی چون سرانگشت من، نخارد کسن در جهان پشت من. از تعریفی که راجب خودمراقبتی عرض کردم خدمتتون به دست میاد که خودمراقبتی یک ایده خام و کلی نیست و لزوماً باید به شکل یک برنامه منظم، جامع و دقیق برای مراقبت از خود باشه. کسی که گمان میکنه مراقب خودشه ولی هیچ طرح و برنامه‌ای برای این کار نداره در واقع اهل مراقبت از خودش نیست، به خاطر اینکه مراقبت از خود با کلیگویی و خیال پردازی و احساسیگری سامان پیدا نمیکنه. در زمانه ما بر اثر مساعی فراوان دانشمندان گوناگون برنامه‌های منسجم و دقیقی برای مراقبت از خود فراهم اومده. شخص باید آگاهانه برنامه‌های خود مراقبتی رو یاد بگیره و اونها رو به کار ببنده. در اینجا نباید به هیچ وجه به غریزه صیانت از نفس اکتفا بکنیم. خود مراقبتی یک امر اکتسابی و آموختنیه و هر کسی که سودای مراقبت از خودش رو داره باید فروتنانه و نیازمندانه اون برنامه رو بیاموزه و به کار ببنده و خب کاملا روشنه که در این راه باید از شاگردی کردن و آموختن سرباز نزنه. بحث بعدی که میخوام بهتون عرض کنم راجع به انواع خود مراقبتیه. آیا ما یک نوع خود مراقبتی داریم یا با انواعی از خود مراقبتی روبرو هستیم؟ پذیرفتن این نکته که خود مراقبتی انواع گوناگون داره به طور مستقیم به نگاه شخص به انسان و ساحات وجودی انسان بستگی داره. اگر کسی انسان رو یک موجود تک لایه‌ای و تک بعدی بدونه طبعا مراقبت از همان بعد رو وظیفه خودش میدونه. مثلا کسی که انسان رو فقط جسم میدونه و برای انسان ذهن و روان و روابطی قائل نیست، در مقام مراقبت از خیش تمام هم و غمش رو مصروف محافظت و مراقبت از تنش میکنه، به خاطر اینکه او من خود رو با تنش برابر میدونه. برای اینجور کسی مراقبت کردن از جان یا ذهن یا روان به هیچ وجه مطرح نیست. بنابراین او وقتی که میشنوه که میگن باید مراقب خودش باشه، وقتی میشنوه که دیگران به او میگن که مراقب خودش باشه، خود مراقبتی رو به معنای مراقبت از جسم میدونه. به همین منوال کسی که انسان رو فقط روح میدونه و دیگر ابعاد انسان رو انکار میکنه، مراقبت از خود برای او فقط به خود مراقبتی معنوی منحصر میشه. دوستان عزیزم، به نظرم میرسه درست اینه که ما انسان رو یک موجود چند ساحتی و چند بعدی در نظر بگیریم. حداقل انسان 5 ساحت مختلف داره: ساحت جسمی، ساحت عاطفی، ساحت ذهنی، ساحت معنوی و ساحت اجتماعی. این 5 ساحت رو میتونیم با 4 نوع هوش انسانی، یعنی هوش جسمانی، هوش هیجانی، هوش معنوی و هوش ریاضی متناظر بدونیم. یک برنامه جامع خود مراقبتی اونه که حتما به مراقبت از این 5 ساحت توجه بکنه. بنابراین ما با انواع خود مراقبتی مواجه هستیم: خود مراقبتی جسمی، خود مراقبتی مالی، خود مراقبتی عاطفی، خود مراقبتی ذهنی، خود مراقبتی معنوی و انواع مختلف خود مراقبتی که بعضی از بزرگان این رو در واقع شامل 7 مورد خود مراقبتی میدونن و بعضیا شامل 8 مورد. نکته بسیار مهم اینه که انسان سالم کسیه که در این در واقع ابعاد مختلف مراقب خودش باشه و این ابعاد رو به طور متعادل و معقول در خودش پرورش بده. بنابراین کسی که دانشمند بزرگیه، یعنی خیلی خوب از ذهن خودش مراقبت کرده ولی از برقرار کردن روابط عاطفی سالم با دیگران ناتوانه و نمیتونه به کسی انس بگیره یا کسی با او انس بگیره، طبیعتاً انسان متعادلی نیست و نتونسته به خوبی از خودش مراقبت کنه. به همین منوال اگر کسی بزرگترین عارف زمانه باشه و از جانش و روانش و از ابعاد معنوی خودش خیلی خوب مراقبت کرده باشه ولی از ورزش و تغذیه و تفریح و بهداشت تن غفلت ورزیده باشه، به همون مقدار ناقص و ناتمامه و در خود مراقبتی باید در واقع او رو نقدش کرد. مثلا اگر کسی زیباترین و نیرومندترین و بانشادترین بدن رو داشته باشه ولی از پرورش ذهن یا روان خودش غفلت بورزه، خب البته طبیعیه که نتونسته به خوبی از خودش مراقبت کنه. به این ترتیب از تعادل میان هوش‌های چندگانه میشه در واقع به عنوان یک معیار قاطع برای نقد و بررسی میزان خودمراقبتی افراد استفاده کرد. بریم سراغ سعدی و خودمراقبتی. از اونجایی که نظریه خودمراقبتی یک نظریه جدیده، طبعا ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که سعدی درباره این موضوع مهم اندیشیده باشه و اظهار نظر کرده باشه. سعدی هم مثل بسیاری از بزرگان گذشته درک مبهمی از صیانت نفس داشته و این مسئله رو آنطور که ما امروز میبینیم نمیدیده. بنابراین نمیشه انتظار داشت که در سخنان سعدی مطالبی صریح و سرراست درباره خودمراقبتی پیدا بشه. واقع قضیه اینه که در بسیاری از موارد باید سخنان سعدی رو تأویل کنیم، تفسیر کنیم تا بتونیم به شکل غیر مستقیم از اونها برای بحث خودمراقبتی استفاده کنیم. این مسئله به خوبی نشون میده که ما نباید از متون کهنمون که شاهکارن انتظار داشته باشیم به همه پرسش‌های انسان امروزی پاسخ بدن و برای تمام مسائل خود ما راه حل ارائه کنن. کشف بی‌توجهی بزرگانی مثل سعدی و مولانا و حافظ به مسائلی از قبیل خودمراقبتی باعث میشه که ما نگاه واقع بینانه تری نسبت به این متون داشته باشیم. خب با این حال سعدی سخنان ارزشمندی راجع به مراقبت کردن از خود با ما در میون گذاشته که من به مقداری از اونها اشاره میکنم و بیشتر تاکید من هم روی بوستان و در دو سه مورد هم از گلستان استفاده میکنم، ولی منبع اصلی من در این بحث بوستان هست. اولین نکته ای که میخوام توجه شما رو بهش جلب بکنم راجع به بی‌اعتنایی غالب مردم به مراقبت کردن از خوده. علی‌رغم این حقیقت انکارناپذیر که همه انسان‌ها با تمام وجودشون در صدد صیانت از زندگی خودشون و مراقبت از اون هستن، عملاً عموم افراد جوری زندگی می‌کنن که نهایتاً تنی بیمار و ناتوان، ذهنی فقیر و علیل و روانی پژمرده و افسرده پیدا می‌کنن. این واقعاً یک حقیقت انکارناپذیره و مشاهده غالب افرادی که دهه 60 زندگی رو پشت سر گذاشتن به خوبی نشون میده که تصمیم‌ها و عملکردهای اونها به گونه‌ای نبوده که تن و جان سالمی رو برای اونها به ارمغان بیاره. به نظرم مهمترین بحثی که در همین آغاز باید مطرح بشه اینه که چرا غالب انسان‌ها از خودشون مراقبت نمی‌کنن و شیوه زندگی اونها به سلامت جسم و جانشون ختم نمیشه. خیلی اهمیت داره که ما راجع به این پرسش فکر کنیم. چرا با وجودی که تمام انسان‌ها ذاتاً به دنبال صیانت از خودشون هستن ولی عملاً در مسیر زندگی به گونه‌ای پیش میرن که از خودشون مراقبت نمی‌کنن؟ یک پاسخ محتمل به این پرسش اینه که انسان‌ها حقیقتاً در صدد مراقبت از خودشون هستن ولی درک درستی از این مسئله ندارن و برای تأمین این منظور برنامه‌های درست و واقع بینانه‌ای در اختیارشون نیست. بنابراین غالباً برای مراقبت از خودشون تصمیماتی می‌گیرن و کارهایی می‌کنن که نتیجه عکس میده. به نظر میرسه که علت اصلی و این یک علت اصلی میتونه باشه. گذشته از این انسان‌ها با وجود اینکه در پی مراقبت از خودشون و صیانت از نفسشونن ولی عملاً در جهت نابودی خودشون تلاش میکنن و به خودشون آسیب میرسونن. یک دلیل دیگهش میتونه این باشه که نیروی تشخیص مصالح راستین خودشون رو ندارن و اگر هم فرضاً از چنین نیرویی برخوردار باشن و بتونن مصالح واقعی خودشون رو تشخیص بدن، نمیتونن برای تأمین مصلحت خودشون از خوشایند خودشون صرف نظر کنن و بلکه غالباً مصلحت خودشون رو در پای خوشایند خودشون قربانی میکنن، یعنی منافع راستینشون رو در پای لذاتشون از بین میبرن. به نظر سعدی نادان مصالح واقعی خودش رو تشخیص نمیده، بنابراین به خودش آسیب میزنه. سعدی میگه که نادان ستم کرد بر خیشتن. شخص نادان به خودش ظلم میکنه و متوجه این ظلم نیست و اصلا چه بسا این کار خودش رو، یعنی ظلم کردن به خودش رو، یک نوع زرنگی تلقی بکنه. هیچ کس آگاهانه خودش رو در چاه نمیندازه، ولی جهالت و نادانی باعث میشه که انسان سر از پا نشناخته خودش رو به چاه بندازه و از این کار خودش هم احساس رضایت کنه. تو خود را از آن در چه انداختی که چه را زره باز نشناختی. این نادانی باعث میشه که انسانها به جسم و جان خودشون ضرر وارد کنن، عمر خودشون رو تباه کنن و سرمایه های خودشون رو از بین ببرن. سعدی داستان مردی رو برای ما بیان میکنه که کلی زحمت کشید و یک خرمنی از غلات برای خودش فراهم آورد که دیگه زمستان رو بتونه به آرامش بگذرونه، ولی یک بار در حالت مستی آتش زد به اون خرمن و همه رو نابود کرد و از فردا مجبور شد به گدایی بپردازه تا از گشنگی نمیره. این وضعیت بسیاری از ماست که سرمایه های حیاتی خودمون رو جاهلانه نابود میکنیم و متوجه نیستیم که با خودمون داریم چه کار میکنیم. یکی قله مرداد مه توده کرد، ز تیمار دی خاطر آسوده کرد. شبی مست شد و آتشی برفروخت، نگونبخت کالی به خرمن بسوخت. دگر روز در خوش چینی نشست، که یک جوز خرمن نماندش به دست. چو سرگشته دیدند در بیش را، یکی گفت پرورده خیش را. نخواهی که باشی چون این تیر روز، به دیوانگی خرمن خود مسوز. گر از دست شد عمرتن در بدی، تو آنی که در خرمن آتش زدی. فضیحت بود خوش اندوختن، پس از خرمن خیشتن سوختن. انسان ها از طرف دیگه بر اثر همین جهل غالبا آزمند، شتاب زده و تنبل هستند. یعنی حریصانه عجله دارن که هر چه زودتر به لذت و شادی برسن و بیشتر کیف کنن و بسیاری از انسان ها واقعا بنده لذتن. و افزون بر اینها، خب خیلی از افراد از اندیشیدن و تأمل کردن گریزانند و برای شناختن مصالح و منافع واقعی زندگیشون در واقع کاری انجام نمیدن. شناختن مصالح حقیقی و منافع راستین به تلاش و شکیبایی و نیروی تشخیص فراوانی احتیاج داره و خب بیشتر انسان رو نمیخوان این زحمت رو بر خودشون هموار کنن. واقعا فکر کردن شاید سخت‌ترین کار جهان باشه. به همین خاطر آدم ها غالباً به دم دستی ترین لذات میچسبند و مصالح خودشون رو در پای لذات خودشون قربانی میکنن. عبدالله منازل، یکی از عارفان خیلی عزیز ما که ذکر او هم در تذکرت اولیای عطار اومده، جمله‌ای داره که واقعاً تکان دهنده است. میگه آدمی عاشق است بر شقاوت خیش. یعنی انسان عاشق بدبختی خودشه، نه اینکه آگاهانه سعی میکنه خودش رو بدبخت کنه، ولی عملا به گونه‌ای زندگی میکنه و تصمیم میگیره و برنامه‌ریزی میکنه و عمل میکنه که به بدبختی او منتهی میشه. آدمی عاشق است بر شقاوت خیش، همه آن خواهد که سبب بدبختی او بود. و شمس تبریزی میگفت این مردمان را سخن نجات خوش نمی آید، سخن دوزخ خوش می آید، سخنی که در آن نجات ایشان است خوش نمی آید. مولانا هم از دزدی صحبت میکنه که مدتها زحمت کشید و تونلی درست کرد تا بتونه به خونه یکی از اشراف شهر نقبی بزنه و پول فراوانی رو به دست بیاره، ولی سرانجام وقتی تونل رو تمام کرد از خونه خودش سر در آورد و معلوم شد که او به خونه خودش نقب زده. گویا مولانا با این تعبیر میخواد بگه که ما تلاش هامون عمدتاً در جهت دزدی از خودمونه، در جهت آسیب رسوندن به خودمونه. دزد سوی خانه ای شد زیر دست، چون در آمد دید کان خانه خود است. سعدی هم داستان پادشاهی رو نقل میکنه که از طریق ظلم میخواست پایه های حکومت خودش رو استوار کنه، ولی خیلی زود حکومت او از بین رفت. او در واقع آنچه رو که تنها از راه عدالت به دست میومد از طریق ظلم جستجو میکرد. او میخواست از حکومت خودش مراقبت کنه، ولی گمان میکرد با ظلم میتونه از حکومت خودش مراقبت کنه، در حالی که نمیدونست که ظلم کردن پایه های حکومت او رو ویران خواهد کرد. از نگاه سعدی شخص ظالم دشمن خودشه، نه مراقب خودش، و به خودش آسیب میزنه. دقیقا مثل کسی که روی شاخه‌ای نشسته و اون شاخه زیر پای خودش رو داره میبره. گمانش خطا بود و تدبیر سوس، که در عدل بود آنچه در ظلم جست. یکی بر سر شاخ بن میبرید، خداوند بستان نگه کرد و دید. بگفتا گر این مرد بد میکند، نه با من که با نفس خود می کند. بیگمان معنای این سخنان این نیست که انسان واقعا با علم و آگاهی و با عمد دنبال چیزی میره که باعث بدبختیش میشه. ظاهرا معنای این سخن اینه که انسان ها غالبا بدبختی رو از نیکبختی تشخیص نمیدن و به خیال اینکه چیزی باعث خوشبختی میشه اونو میخوان، اما اون چیز در واقع باعث نگونبختی و اندوه اونها میشه. این نکته ایست که روانشناسان جدید هم به اون رسیدن و خیلی به نظرم نکته مهمی است و باید به اون توجه کنیم که ما غالبا فکر میکنیم دیگران دشمن ما هستند و دیگران دارن به ما آسیب میرسونن، در حالی که اینجوری نیست. به نظر میرسه که بزرگترین دشمن هر کسی خودشه. در فرهنگ دینی و عرفانی ما مراد از این دشمن درونی نفس اماره است، ولی اگر کسی حتی تلقی قدما از نفس رو هم قبول نداشته باشه، باز هم شکی وجود نداره که ما بدترین دشمنان خودمونیم. به این معنی که ما با توجیه ها، با فرافکنی ها، با خودپسندی ها، با تنبلی ها، با مسئولیت گریزی ها، با لذت پرستی ها و با جهالت هامون آسیب هایی به خودمون وارد می کنیم که هیچ دشمنی نمیتونه اون آسیب ها رو به ما وارد کنه. بنابراین ما بسیار بیشتر از این که از دشمنان بیرونی می ترسیم، باید از خودمون بیم داشته باشیم. این ابیات واقعا تاثیرگذار سعدی رو بشنوید، خیلی به نظرم رقت انگیزن و یعنی وضعیت رقت انگیز انسان رو به خوبی توصیف میکنن و تا عمق وجود هر انسان آگاهی نفوذ میکنن. دشمن به دشمنان نپسندد که بی خرد با نفس خود کند به مراد و هوای خیش. از دست دیگران چه شکایت کند کسی سیلی به دست خیش زند بر قفای خیش. دزد از جفای شحنه چه فریاد می کند گو گردنت نمی زند الا جفای خیش. گر هر دو دیده هیچ نبیند به اتفاق بهتر ز دیده ای که نبیند خطای خیش. چاه است و راه و دیده بینا و آفتاب تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. با دیگران بگوی که ظالم به چه فتاد تا چاه دیگران نکنند از برای خیش. این که سعدی میگه چاه هست، راه هم هست، دیده بینا هم هست، آفتاب هم هست، چراغ هم هست و ما در عین این همه نور و با چشمان باز هم داریم به چاه میفتیم، این معناش اینه که ما آنچه رو که برای مراقبت از خودمون لازمه و برای نیکبختی ما ضروریه میدونیم، ولی لذت پرستی های ما، خودخواهی های ما، مسئولیت گریزی های ما و توجیه ها و منفعت گرایی های ما باعث میشن که ما نتونیم مصالح راستین خودمون رو ببینیم و از افتادن در چاه خودمون رو نگه داریم. به همین خاطره که سعدی میگه کسانی که خوی بد دارن به دست در واقع دشمن گویا گرفتارن، ولی دشمنی که در درون خودشونه. سعدی میگه بدخوی به دست دشمنی گرفتار است که هر جا رود از چنگ عقوبت وی خلاصی نیابد. اگر ز دست بلا بر فلک رود بدخوی ز دست خوی بدخیش در بلا باشد. و بیتی از سعدی رو براتون میخونم که خیلی تأمل برانگیزه. سعدی در این بیت میگه که دشمن واقعی ما خودمونیم و اگر اینو بیابیم و بفهمیم، به جای ناله کردن از دست دیگران فقط از دست خودمون ناله میکنیم. همه از دست غیر ناله کنند، سعدی از دست خیشتن فریاد. معنای این سخن اینه که ما غالبا دشمن خودمونیم و به جای اینکه از خودمون مراقبت کنیم به خودمون آسیب میرسونیم. اگر کتابهایی مثل ذهن فریبکار من، کتاب هنر شفاف اندیشیدن، کتاب خطاهای ساختاری در اندیشه بشر، کتاب تفکر سریع و آهسته و کتابهایی مثل اینها رو بخونید که درباره خطاهای شناختی صحبت میکنن، میبینید که در همه این کتابها به این نکته اشاره شده که ما انسانها غالبا به شکلی نظاممند و ساختارمند خطا میکنیم و از واقع بینی دور میشیم. برای نمونه ما عاشق خودمونیم و این عشق به خود ما رو کروکور میکنه، یعنی ما نمیتونیم خطاهای خودمون رو ببینیم و نه خطاهای خودمون رو بشنویم. این خودشیفتگی ما رو از واقع بینی دور میکنه و مانع خودشناسی میشه. تردیدی در این نداشته باشیم که خودشیفتگی مانع بزرگ خودشناسیه و کسانی که شیفته خودشونن امکان نداره بتونن واقعیت وجودی خودشون رو بفهمن. و وقتی که ما نتونیم خودمون رو بشناسیم، راه بر اصلاح ما بسته میشه. به قول حکیم نظامی گنجوی، روزنه بی غبار و در بی دود، کس نبیند در آفتاب چه سود. روزنه بدون پنجره بازه، غباری هم وجود نداره، دودی هم وجود نداره، آفتاب هم داره میدرخشه ولی ما نمیبینیم آفتاب رو. چرا؟ در بیت بعد دلیلش رو میگه: هست خوشنود هر کس از دل خیش، نکند کس امارت گل خیش. خیلی بیت عمیقیه واقعا. ما از خودمون خوشنودیم، یعنی از خودمون خوشمون میاد، خودشیفته ایم، بنابراین نمیتونیم امارت کنیم و آباد کنیم وجود خودمون رو. در واقع خودشیفتگی مانع خودشناسی میشه و خودشناسی نداشتن مانع آباد کردن وجودمون میشه. هر کسی در بهانه تیز خوش است، کس نگوید که دوغ من ترش است. بنابراین خودشیفتگی غالبا از خودفریبی سر در میاره و یکی از جلوه های مهم این خودفریبی همون چیزیه که به اون خطای بنیادین انتساب میگن. یعنی این که ما خطاهای دیگران رو بدون هیچ توجیهی خطا میبینیم، اما زمانی که خودمون همون خطاها رو مرتکب میشیم به توجیه و تأویل اونها میپردازیم. سعدی در یک بیت تأمل برانگیزی به این نکته اشاره کرده که ما با تأویل خطاهای خودمون از خودمون حمایت میکنیم، ولی به خاطر همون خطاها یقه دیگران رو میگیریم و اونها رو تنبیه میکنیم. تردیدی وجود نداره که در دراز مدت این شیوه، یعنی تأویل کردن خطاهای خود، به زیان ما تموم میشه. نشاید که بر کس درشتی کنی، چو خود را به تأویل پشتی کنی. فاجعه بزرگ اینه دوستان که ما به جای اینکه مراقب خودمون باشیم به خودمون آسیب میرسونیم. و این یکی از بزرگترین درس‌هایی است که سعدی و امثال او به ما یاد میدن که ما باید واقعا مراقب خودمون باشیم و دست از دشمنی با خودمون برداریم. به نظرم اگر کسی این نکته مهم رو بفهمه، خیلی بیشتر از پیش میتونه از خودش مراقبت کنه. خب بریم سراغ بحث بعدیمون، سعدی و انواع خود مراقبتی. همونطور که عرض کردم، نگاه ما به خود مراقبتی مستقیما از نگاه ما به ساحات وجودی انسان سرچشمه میگیره. هر کسی بسته به اینکه چه تعریفی از خود داره، خود رو توی گیومه میذاریم. هر کسی بسته به اینکه چه تعریفی از خود داره، خود مراقبتی رو تعریف میکنه. به عبارت دیگه، تعریف ما از خود مراقبتی مستقیما از تلقی ما از انسان سرچشمه میگیره. سعدی برخلاف مولانا و ابن عربی درباره ساحت‌های مختلف انسان صریحاً صحبت نکرده. به همین خاطر ما واقعاً نمی‌دونیم که سعدی دقیقاً برای انسان چند تا ساحت قائل بوده. اگر کسی با این مباحث آشنا باشه و با سعدی هم آشنا باشه، خیلی خوبه که در حیطه انسان شناسی اینو بررسی بکنه که سعدی برای انسان چند تا ساحت در نظر می‌گیره. من تا این لحظه نمیتونم با اطمینان بگم که سعدی برای انسان چند تا ساحت در نظر گرفته، ولی از بررسی بوستان به این نتیجه رسیدم که سعدی در بین انواع خود مراقبتی بیشتر به خود مراقبتی معنوی و خود مراقبتی در حیطه روابط توجه داره و چندان درباره بقیه انواع خود مراقبتی چیزی نگفته. ولی از لابلای سخنان او درباره مراقبت از جسم هم میشه مطالبی رو پیدا کرد. من بحثم رو با خود مراقبتی جسمی از نگاه سعدی ادامه میدم. سعدی و خود مراقبتی جسمی. از سخنان سعدی به روشنی میشه فهمید که او برای تن انسان اعتبار چندانی قائل نیست. نکته واقعا مهمیه و باید بهش توجه کنیم. سعدی برای تن انسان چندان اعتباری و اهمیتی قائل نیست. به شدت سعدی انسان معنیگرایی است و طبیعتاً برای او روان انسان و جان انسان مهمتر از تن اوست. به نظر سعدی حقیقت وجود انسان چیزی غیر از تن اوست و با نظر به تن تنها نمیشه کسی رو انسان به شمار بیاریم. یعنی فقط اینکه کسی شکل انسانی داره، جسم انسانی داره، کافی نیست برای که ما او رو انسان به شمار بیاریم. باید چیزهای دیگری در او باشه. نه مردم همین استخوانند و پوست، نه هر صورتی جان معنی در اوست. بر اساس این نگاه سعدی تن رو در مقابل جان قرار میده و به این نتیجه میرسه که خوردن و خوابیدن و تن پروری کار حیواناته. انسانهای والا به تن توجهی ندارن و تمام توجه خودشون رو به پرورش جان خودشون معطوف میکنن، به خاطر اینکه میدونن تن پروری انسان رو از هر فضیلتی دور میکنه. ما پرور تلر مرد رای و هوشی که او را چو میپروری میکشی. در واقع تن پروری به خود جسم هم آسیب میرسونه، غیر از اینکه به روان آسیب میرسونه، کسانی که تن پرورن سلامت جسمشون رو هم از بین میبرن. خردمند مردم هنر پرورند که تن پروران از هنر لاغرند. هنر یعنی فضیلت. خور و خواب تنها طریق دد است. دد یعنی حیوان وحشی. بر این بودن آیین نابخرد است. و در یک بیت دیگه میگه که تمکین تن باعث کاستن از نور جان میشه. یعنی اگر ما خیلی به بدنمون توجه کنیم از نور جانمون کم میشه. مرو از پی هرچه دل خواهدت که تمکین تن نور جان کاهدت. سعدی هم مثل حکمای گذشته بر این باوره که باید تن رو رها کنیم و به پرورش جان رو بیاریم. خب روشنه که با اینجور نگاهی به بدن دیگه جایی برای مراقبت از بدن باقی نمیمونه. سعدی بر این باوره که باید کم غذا بخوریم و اندک بخوابیم تا تن ما فربه نشه و ما در دام نفس و ابلیس نیفتیم. فرشته خوی شود آدمی به کم خوردن، وگر خورد چو بهایم بیوفتد چو جماد. تا جایی که من تحقیق کردم سعدی در این حالی که به تن توجهی نداره و توجه او تماما معطوف به جان و روان انسانه، ولی برای مراقبت از تن به سه تا نکته اساسی در بوستان اشاره کرده. شاید موارد دیگری هم باشن که من پیدا نکردم. 1. کم خوردن. 2. رعایت تعادل در رابطه زناشویی و بالاخره پرهیز کردن از اشتهای کاذب. سخنان سعدی راجع به کمخوری در بوستان و گلستان انقدر زیادن که واقعا نیازی نیست که من در اینجا بخوام نقل قولی برای شما بیارم. به نظر سعدی کمخوری یکی از مهمترین فضیلت‌های اخلاقیه و هر کسی که خواهان رشد و رستگاری خودشه باید کمخوری پیشه کنه. نکته دیگه که سعدی درباره غذا خوردن با ما در میون میگذاره اینه که از حرص در غذا خوردن پرهیز کنیم. به نظر او حرص خوردن باعث درد و رنج انسان میشه. حرص در غذا خوردن به پرخوری ختم میشه و پرخوری گذشته از این که سلامت جسمی ما رو به خطر میندازه، به تدریج آرامش و صفای باطن و عزت نفس ما رو هم نابود میکنه. مگر می نبینی که دد را و دام را نینداخت جز حرص خوردن. مگر می نبینی که دد را و دام نینداخت جز حرص خوردن به دام. پلنگی که گردن کشد بر وحوش، به دام افتد از بحر خوردن چو موش. سعدی برای بیان زیانهای حرص بر غذا خوردن داستان مردی رو برای ما نقل میکنه که جز پیاز و نون در واقع چیزی برای خوردن نداشت. یک کسی بهش گفت که برو خانه یغما. خانه یغما سفره‌هایی بودن که خانهای ترک در واقع می‌گستردن و در اونها غذاهای خوراکی زیادی قرار می‌دادن و مردم می‌تونستن در واقع بیان سر اون سفره و حمله کنن و هر چیزی که دلشون می‌خواد از روی اون سفره بردارن و ببرن برای خودشون. یه نفر بهش گفت که برو از خانه یغما برای خودت یه غذای چرب و چیلی و خوبی بردار. اون رفت اونجا و در هجوم مردم به این خانه یغما آسیبایی به این شخص وارد شد و بعد برگشت و گفت من همون نون و پیاز خودم رو با عزت و احترام میخورم، بهتر از اینه که بخوام برای غذاهای خوشمزه به خودم آسیب وارد کنم. یکی نان خورش جز پیازی نداشت، چو دیگر کسان برگ و سازی نداشت. پراکنده ای گفتش ای خاکسار، برو تبخی از خان یغما بیار. بخواه و مدار از کسی خاج باک، که مقتوع روزی بود شربناک. قبا بست و چابک نوردی دست، قبایش دریدند و دستش شکست. شنیدم که می گفت و خون می گریست، که این نفس خود کرده را چاره چیست. بلاجوی باشد گرفتار آز، من و خانه من بعد و نان و پیاز. بیت های سوم و چهارم رو نمیدونم دقیقا درست خوندم یا نه، ولی قرائتی که به نظرم رسید اون رو به شما تقدیم کردم، ولی ممکنه که با دقت بیشتر بشه اون رو درست تر خوند این دو بیت رو. سعدی از منظر دیگری هم به مسئله پرخوری و کمخوری نگاه کرده. به نظر او در زندگی همواره این احتمال وجود داره که ما در موقعیت‌های دشواری قرار بگیریم و سرما، گرما، تشنگی، گرسنگی و مسائلی مثل اینها ما رو در تنگنا قرار بدن. کسی که به ناز آموخته شده و هرگز سختی نکشیده در چنین موقعیت‌هایی از پا در میاد، ولی کسی که تا حدی به سختی و سادگی خو گرفته میتونه بهتر از پس اینجور موقعیت‌های دشواری بر بیاد. این موضوع در باب قناعت بوستان و همچنین در گلستان چندین بار مورد تأکید قرار گرفته. مثلا میگه اگر هرچه باشد مرادت خوری، ز دوران بسی نامرادی بری. تنور شکم دم بدم تافتن، مصیبت بود روز نایافتن. به تنگی بریزاندت روی رنگ. این مثال رو نفهمیدم چجور باید بخونم. چو وقت فراخی کنی معده تنگ، کشد مرد پرخاره بار شکم، وگر در نیابد کشد بار غم. سعدی برای تبیین این موضوع داستانی رو برای ما تعریف میکنه در گلستان. دو درویش خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سیاحت کردندی. یکی ضعیف بود که هر به دو شب به اندک طعام افطار کردی و آن دیگر قوی که هر روز سه بار خوردی. قضا را بر در شهری به تهمت جاسوسی گرفتار آمدند. هر دو را به خانه‌ای کردند و در به گل برآوردند. بعد از دو هفته که معلوم شد بی‌گناهند، در باز گشادند. قوی را دیدند مرده و ضعیف جان به سلامت برده. در این تعجب کردند. حکیمی گفت به خلاف این عجب بودی، این یکی بسیار خار بوده است و طاقت بینوایی نیاورد و به سختی هلاک شد و آن دیگر خیشتندار بود، لاجرم بر عادت خیش صبر کرد و به سلامت بماند. چو کم خوردن طبیعت شد کسی را، چو سختی پیشش آید سهل گیرد. وگر تن پرور هستند در فراخی، چو تنگی بیند از سختی بمیرد. بنابراین ما با کمخوری در واقع از خودمون در موقعیت‌های دشوار زندگی و در بحران‌ها میتونیم مراقبت کنیم. نکته دومی که سعدی در کنار کمخوری برای مراقبت از تن مطرح می‌کنه، حفظ تعادل در کامجویی جنسیه. به نظر سعدی شخص تا وقتی که رغبت کامل به رابطه جنسی پیدا نکرده نباید به اون رو بیاره. به نظر سعدی بی رغبت به هماغوشی پرداختن در واقع به معنی اینه که شخص میخواد خون خودشو بریزه. این دقیقا در نقطه مقابل توصیه‌ای است که امروزه در واقع در فرهنگ جدید شنیده میشه که انسانها رو به در واقع سکس بی حساب و کتاب و فراوان تشویق میکنن. از نظر سعدی البته مخاطبیشون مردها هستن، ولی فرق نمیکنه چه زن چه مرد، اگر بی رغبت به رابطه زناشویی روی بیاره به سلامت جسم خودش آسیب میرسونه. و زندازه بیرون مرو پیش زن، نه دیوانه ای تیغ بر خود مزن. به بی رغبتی شهوت انگیختن، به رغبت بود خون خود ریختن. و در کنار کمخوری و تعادل در رابطه زناشویی، سعدی به یک نکته سوم هم اشاره میکنه و اون نکته اینه که به نظر او باید نیازهای جسمانی مثل نیاز به غذا خوردن و خوابیدن و امثال اونها جز در مواقع ضرورت، یعنی در هنگام اشتهای صادق نباشه. به این ترتیب باید تا وقتی که حقیقتاً گشنه نشدیم غذا نخوریم و جز در مواقعی که خواب بر ما غلبه کرده ما نخوابیم. اگر بدون نیاز واقعی و فقط برای لذت بردن یا گذران وقت چیزی بخوریم یا چیزی یا بخوابیم یا مثلا به رابطه زناشویی بپردازیم، به نظر سعدی به سلامتی خودمون آسیب وارد کردیم. قضا گر لطیف است و گر سرسری، چو دیرت به دست افتد خوش خوری. سرانگه به بالین نهد هوشمند، که خوابش به قهر آورد در کمند. سعدی در گلستان هم بر همین نکته تأکید میکنه که انسان تا وقتی که واقعا گشنه نشده باید غذا نخوره و قبل از سیر شدن هم باید دست از غذا برداره. به این ترتیب غذا باعث شادابی و تندرستی میشه. داستانی رو در این باره برای ما بازگو میکنه. یکی از ملوک عجم طبیبی حاذق به خدمت مصطفی صلی الله علیه و سلم فرستاد. سالی در دیار عرب بود، کسی تجربتی پیش وی نبرد و معالجتی از وی در نخواست. یه پزشکی اومد پیش پیامبر و در مدینه موند. یک سالی اونجا بود، هیچ کس مریض نمی شد و به او مراجعه نمی کرد. پیش پیغمبر علیه السلام رفت و شکایت کرد که مرا برای معالجت اصحاب فرستادند و کسی در این مدت التفاتی نکرد تا خدمتی که بر بنده معین است به جای آورد. خواجه علیه السلام فرمود این طایفه را طریقتی است که تا اشتها غالب نباشد نخورند و هنوز اشتها باقی باشد که دست از طعام بدارند. حکیم گفت موجب تندرستی این است. زمین خدمت ببوسید و برفت. و این بیت‌های واقعا درخشان. سخن آنگه کند حکیم آغاز، یا سرانگوش سوی لقمه دراز، که زنا گفتنش خلل زاید، یا زنا خوردنش به جان آید. لاجرم حکمتش بود گفتار، خوردنش تندرستی آرد بار. به نظر میرسه که سعدی در نهایت برای مراقبت از بدن به این نتیجه میرسه که اگر ما در خوردن و خوابیدن و بقیه امور مربوط به تن تعادل داشته باشیم، بدن ما سالم میمونه. گفتنیه که وقتی سعدی چون این توصیه هایی رو برای ما مطرح میکنه، به دنبال مراقبت از جسم ما نیست. سعدی از همین توصیه های جسمانی هم در واقع اهداف معنوی داره. او کمخوری رو در درجه اول نه برای تأمین سلامتی بدن، بلکه برای دستیابی به حکمت و رستگاری در دنیای بعد از مرگ میخواد. بنابراین حفظ سلامت به خودی خود برای سعدی موضوعیت نداره. او اساساً تن رو برای آبادی و رستگاری روان و نزدیک شدن به خدا میخواد. این نکته واقعاً مهمه دوستان. کسانی هستن در زمانه ما که کم هم نیستن که تن رو و تیمار تن رو در کانون توجه خودشون قرار میدن و سلامتی و شادابی و آسودگی تن رو به هدف اصلی زندگی خودشون تبدیل میکنن. این صحبت سعدی به نظرم برای اونها میتونه آموزنده باشه. به نظر میرسه که توجه فراوان به تن چه بسا باعث میشه که انسان به وسواس‌های جدی در مراقبت از تن خودش دچار شه و به این ترتیب سلامت تن خودش رو از دست بده. کسانی که بیش از حد دغدغه تن خودشون رو دارن معمولاً تنهایی نحیف و نزار پیدا میکنن و از جاده سلامت دور میشن. خیلی خوبه که سلامتی و نشاط تن در جایگاه راستین خودش دیده بشه و به هدف نهایی زندگی تبدیل نشه. از طرف دیگه نگاه امثال سعدی به تن میتونه خطرناک باشه. من اخلاقا وظیفه دارم بعد از توصیف واقع بینانه سخنان سعدی، اگر نقدی هم دارم مطرح کنم، در کمال ادب و احترام به سعدی البته. به نظرم بی‌توجهی به تن و تن رو به مرکب روح فروکاستن میتونه باعث بی‌اعتنایی به بدن بشه. واقع قضیه اینه که تن و جان به شدت در هم تنیدن و به هیچ وجه ما نمیتونیم اونا رو از هم جدا کنیم. خوشی یا ناخوشی تن مستقیماً بر خوشی یا ناخوشی روان تأثیر میگذاره. من خودم یعنی شهبازی مدت طولانی واقعا نسبت به بدن خودم بی‌اعتنا بودم، تحت تأثیر آموزه‌های عرفانی، و برای مراقبت از بدنم کاری نمی‌کردم. سال 1386 یک روز با شادروان قیصر امینپور که گرفتار ناراحتی کلیه بودن و هفته دو سه بار دیالیز می‌کردن، روبروی دانشگاه تهران داشتم قدم می‌زدم. اون روزها خوب ایشون به شدت از نارسایی کلیه رنج می‌بردن و تنی به شدت نحیف و ناتوان پیدا کرده بودن. خوب به خاطر دارم که ایشون فرمودن که ما یاد گرفته بودیم که بدن مرکب روح و اهمیتی نداره، ولی الان که بدن من اینطور بیمار شده، من به خوبی فهمیدم که اگر حال بدن خوب نباشه، حال روان هم خوب نخواهد شد. این سخن شادروان قیصر امینپور خیلی تأثیر شدیدی بر من باقی گذاشت و برای اولین بار متوجه شدم که بی‌اعتنایی به تن چه عواقب خطرناکی میتونه داشته باشه. به نظرم در نهایت احترام میشه گفت که یکی از نقاط ضعف بزرگان پیشین ما، از جمله سعدی شیرین سخن و بیشتر از او مولانا و عطار و نظایر اونها، اینه که نسبت به تن بی‌اعتنا هستن و حتی مثل مولانا سعی در تخریب بدن دارن. به همین خاطره که در سخنان سعدی و امثال او هیچ اشاره‌ای به ورزش و تغذیه سالم و فراغت و استراحت و تفریح و خواب خوب و نظایر اینها وجود نداره. به نظرم این جنبه از فرهنگ گذشته ما باید به شکل علمی نقد بشه، به طوری که عاشقان، شاعران و عارفان گذشته ما در دام بی‌اعتنایی به تن یا تن ستیزی نیفتن. شاعران و عارفان ما الگوهای کاملی نیستند. اونا در بسیاری از زمینه ها میتونن راهنمایان خوبی برای ما باشن، ولی نقص ها و خطاهای زیادی هم در نظرات اونها وجود داره، از جمله ای که غالبا نسبت به تن بی توجهن. ما باید مراقب باشیم که تحت تأثیر عظمت اونها رو یک الگوهای کاملی برای خودمون در نظر نگیریم. در ادامه بحث مراقبت جسمی خیلی دلم میخواد به یک موضوع دیگه هم اشاره کنم. این موضوع واقعا از نظر من دارای اهمیت زیادیه و دلم میخواد افراد زیادی، متخصصان، راجع به این موضوع کار کنن و من هم قصد جدی دارم که در آینده به این موضوع بپردازم و اسمش هم گذاشتم هنر پیر شدن. بعدها دیدم که کتابی از یکی از بزرگان تحت عنوان هنر پیر شدن در واقع چاپ شده و در بازار هست. به هر حال این هنر پیر شدن اونجوری که من مطرح می کنم به نظرم اهمیت خیلی زیادی داره و ما باید به اون خیلی زیاد توجه کنیم. کتاب هنر پیر شدن از شوپنهاور هست. دوستان، در بسیاری از جوامع از جمله در کشور ما افراد زیادی بر این باورن که جوانی دوره شادی و لذته و پیران باید برای همیشه با خوشی و لذت خداحافظی کنند و برای حفظ وقار و متانت خودشون پیرامون هیجانات و شادی ها نگردند و به تدریج خودشون رو برای مرگ آماده کنند. به همین خاطره که در بسیاری از شهرها، مخصوصا شهرهایی که فرهنگی سنتی دارن، پیران به سفر و تفریح و گشت و گذار و ورزش و مهمونی نمیرن و ترجیح میدن که وقت خودشون رو به تنهایی بگذرونن یا با همسن و سالهای خودشون در پارکها یا کنار دیوارها بشینن و به مرور خاطرات گذشته بپردازن، بر گذشته از دست رفته حسرت بخورن و یا اینکه خودشون رو برای مرگ آماده کنن و به عبادت و ذکر و این چیزها بپردازن. پیرزنها هم غالبا از آراستگی و خوشپوشی و ورزش و تفریح تفره میرن. من با اطمینان عرض میکنم که این باور کاملا غلطه و باید با آموزش‌های درست و دقیق اون رو اصلاح کنیم، به طوری که افراد به تدریج که پیر میشن متناسب با سن خودشون بتونن از زندگی لذت ببرن و گمان نکنن که پیری به معنی خداحافظی با زندگی، خداحافظی با شادی و وداع با لذته. به نظر میرسه که سعدی هم از این قبیل افراده. باب ششم گلستان درباره ضعف و پیریه و باب نهم بوستان درباره توبه و راه ثوابه و سعدی در این دو باب فراوان درباره پیری صحبت کرده. به نظر او انسان در 40 سالگی پیر میشه و باید از 40 سالگی به بعد دست از لذت و بازی و غفلت و اینا برداره و خودش رو برای سفر آخرت آماده کنه. نشاط جوانی ز پیران مجوی، که آب روان باز ناید به جوی. اگر در جوانی زدی دست و پای، در ایام پیری به هوش باش و رای. چو دوران عمر از 40 درگذشت، مزن دست و پا کابت از سر گذشت. نشاط از من آنگه رمیدن گرفت، که شامم سپید دمیدن گرفت. بباید هوس کردن از سر به در، که دور هوس بازی آمد به سر. به سبزه کجا تازه گردد دلم، که سبزه بخواهد دمید از گلم. حکیم نظامی گنجوی هم نشاط عمر رو تا 40 سالگی میدونه و بر این باوره که بعد از 40 سالگی پروبار انسان فرو میریزه و نشاط زندگی در انسان فرو میمیره. طبق نظر او زندگی بعد از 60 سالگی دیگه جز فلاکت و مصیبت حاصلی نداره. حدیث کودکی و خودپرستی رها کن، کان خیالی بود و مستی. چو عمر از 30 گذشت و یا خود از 20، نمی شاید دیگر چون غافلان زیست. نشاط عمر باشد تا 40 سال، 40 ساله فرو ریزد پر و بال. پس از 50 نباشد تندرستی، بصر کندی پذیرد پای سستی. در قدیم که واقعا برای مراقبت کردن از جسم برنامه هایی وجود نداشت و افراد در این زمینه خود مراقبتی نمی کردن، شاید از 40 سالگی به بعد با انواع دردها و بیماریها و مخصوصا مشکلات دندان و اینجور مسائل روبرو می شدن و طبیعتاً امیدشون به زندگی از بین می رفت. تا همین اوایل قرن 20 میزان امید به زندگی در تقریباً همه دنیا همین 40 سال بود و افراد دیگه بعد از 40 سال امیدی به زندگی نداشتن. من به نظرم می رسه که اگر کسی درست زندگی بکنه و از عمر خودش به خوبی بهره بگیره، به گونه ای که حسرت چندانی برای گذشته نداشته باشه و بعد با ورزش، با تغذیه، با بهداشت بدن، با خواب خوب و با تفریح و امثال اینها بدن خودش رو تندرست و نیرومند نگهداری کنه و با کار و تلاش یک مقداری پول برای آینده پسنداز کنه و هنر یا مهارت جذاب و سرگرم کننده‌ای رو برای دوره پیری یاد بگیره و با اخلاق نیکو و خوبش دوستان و خانواده خوبی رو برای خودش فراهم بیاره، من گمانم بر اینه که با افزایش سن بر میزان شادی او افزوده خواهد شد و میتونه دوره پیری رو به زیباترین شکل ممکن به سر ببره. آماده شدن برای پیری یا هنر پیر شدن یکی از مهمترین مسائلیه که هر کسی باید به اون توجه داشته باشه. دوران پیری که با تنهایی ناشی از کار نکردن، جدا شدن از فرزندان، مرگ همسر و دوستان و آشنایان همراهه، در کمین همه ماست. اگر بتونیم با ورزش و تغذیه و سفر و مطالعه و هنر و معنویت و روابط خوب خودمون رو برای اون دوره آماده بکنیم، میتونیم پایان دلانگیزی رو برای زندگی این جهانی خودمون رقم بزنیم. مولانا از افرادی است که در این حالی هم که به بدن خودش بی‌توجه بوده، ولی به خاطر توجه عمیقی که به درون خودش داشته، پیری خودش رو از کودکیش بهتر میدونه. میگه پیری من گشته به از کودکی، تازه شد روی پراژنگ من. پیری من گشته به از کودکی، تازه شده روی پراژنگ من. درسته که پیری تن رو زار و نزار میکنه و بسیاری از نقاط مثبت انسان رو از بین میبره، ولی شخص میتونه با یک برنامه حساب شده و دقیق خودش رو برای پیری آماده کنه. دانش نیکو، اخلاق نیکو، خیرخواهی و فضیلت‌های از این دست و در کنارش توجه خوب به بدن میتونه پیری بسیار زیبایی رو برای انسان به ارمغان بیاره. گفتنیه که سعدی دست کم 90 سال زندگی کرده، یعنی در سراسر قرن هفتم سعدی حضور داشته. این سن با توجه به میانگین امید به زندگی در اون زمان که 40 سال بوده و خود سعدی هم به اون داره اشاره میکنه، سن خیلی خوب و معقولی به شمار بیاد. از اینجا میتونیم بفهمیم که سعدی واقعا از جسم خودش به خوبی مراقبت کرده، ولی خب البته درباره شیوه مراقبت از جسم مطالب زیادی رو در آثارش نگفته. عموم به مطالبی که گفته در ذیل همون ستا، یعنی کمخوری، تعادل در رابطه زناشویی و در واقع برآورده کردن نیازها در زمان اشتهای کاذب و پرهیز از اشتهای کاذب، برآورده کردن نیازها در زمان اشتهای صادق و پرهیز کردن از نیاز کاذب و اشتهای کاذب در واقع میشه گنجیده بشه. خب این بحث رو به پایان برسونیم، بریم سراغ بخش بعدی صحبتمون، یعنی مراقبت از روابط. این دو بخش رو یه مقداری با اختصار بیشتری خدمتون عرض میکنم. دوستان عزیزم، روابط انسانی بخش مهمی از زندگی انسانه. زندگی بدون روابطی که با دیگران داریم به دوزخی کامل تبدیل میشه. روابط خانوادگی، روابط عاشقانه، روابط دوستانه، روابط همسایگی، روابط همکاری، روابط اجتماعی، روابط کاری و نظایر اونها نمونه هایی از روابط ما هستند. روشنه که مدیریت روابط کاری بسیار مهم و در این حال بسیار دشواره. شخص باید آگاهی زیادی درباره روابط داشته باشه و در این حال فضایل خاصی رو هم در خودش پرورش داده باشه تا بتونه روابط خودش رو گرم و شاداب نگه بداره و از مزایای اونها استفاده کنه. سعدی در این مورد سخنان شنیدنی داره. به نظر او ما برای که بتونیم روابطی گرم و صمیمی و سرشار از اعتماد و احترام با دیگران داشته باشیم، باید رذیلت‌هایی مثل دروغ، غیبت، عیب‌جویی، توقع، ریاکاری، سخنچینی، حسادت و نظایر اونها رو کنار بگذاریم. اینها رو من دونه دونه از داخل شعرهای سعدی بیرون آوردم. به نظر او این ویژگی‌های ناپسند میتونن به سرعت عشق و احترام و اعتماد رو از بین ببرن و انسان رو به یک انزوای ناخواسته بکشونن. سعدی با داستان‌ها و تحلیل‌های گوناگونی وخامت این رذایل رو به ما نشون میده و اکیداً به ما توصیه می‌کنه که اونها رو از روابط خودمون حفظ کنیم، حذف کنیم. اگر بخوام من دونه دونه اینا رو توضیح بدم و شعرهای سعدی رو بیارم، واقعاً چند ساعت این بحث به طول می‌انجامه. بنابراین من یکی دو تا نمونه میگم. مثلا توقع رو در نظر بگیرید. به نظر سعدی توقع رابطه رو به خطر میندازه. کسانی که زیاد از دیگران توقع دارن و معمولاً با توقعات زیاد به سراغ دیگران میرن، به مرور زمان به روابط خودشون با دیگران آسیب میرسونن. توقع باعث میشه که دیگران احساس کنن که ما از اونها استفاده ابزاری میکنیم. توقع باعث میشه که دیگران احساس خطر کنن. توقع باعث میشه که احساس کنن که ما آدمهای توفیلی و در واقع بیشخصیتی هستیم و آسیب‌های زیادی رو توقع به روابط وارد می‌کنه. بنابراین سعدی میگه با کم کردن توقع یا با کنار گذاشتن توقع از روابطتون مراقبت کنید. توقع براند زهر مجلست، براند خودش تا نراند کسی. یعنی آن را از خودت بران، توقع رو بران تا کسی تو رو نرانه و طرد نکنه. از طرف دیگه سعدی توجه ما رو به فضائلی که باعث جلب محبت و اعتماد و احترام میشن جلب میکنه. به نظر او ما برای که بتونیم از روابطمون با دیگران مراقبت کنیم باید فضیلت‌هایی مثل فروتنی، افتادگی، مدارا، محبت ورزیدن، احسان، رازنگهداری، تمرکز بر نقاط مثبت طرف مقابل، شیرین زبانی و امثال اونها رو در خودمون بپروریم. هر رابطه‌ای که به این هنرها آراسته باشه در برابر حوادث زمانه پایدار میمونه. اخلاق نیکو باعث میشه که ما بتونیم با دیگران روابط پایدار و پر از اعتماد و احترام و عشقی رو تجربه کنیم. به اخلاق با هر که بینی بساز، اگر زیر دست است اگر سرفراز، که این گردن از نازکی برکشد، به گفتار خوش وان سر اندر کشد. به شیرین زبانی توان برد گوی، که پیوسته تلخی برد تند خوی. این بحث خیلی مفصله، من برای که با نمونه های از بحث های سعدی آشنا باشید یک نمونه رو برای مراقبت از رابطه خدمت شما عرض میکنم. یکی از ویژگی هایی که برای مراقبت از روابط لازمه توانایی دیدن نقاط قوت دیگران و چشم پوشی از عیب ها و نقص های اونهاست. دوستان خیلی با دقت گوش بدید این قسمت رو. دیدن عیب های دیگران در هنگام تصمیم گیری های مهم مثل تصمیم به ازدواج، تصمیم به شراکت، تصمیم به همکاری و اینا واقعا امر لازمیه. در اینجور مواردی ما با دقت تمام باید به عیب ها و نقص های طرف مقابل نگاه کنیم و با توجه به این عیب ها تصمیم گیری کنیم. علاوه بر اینها بیان عیب در مقام انتقاد به قصد اصلاح خیلی خوبه. ما برای مراقبت از دیگران باید عیب هاشون رو صادقانه به اونها بگیم و فرصتی فراهم بیاریم که بتونن عیب هاشون رو برطرف کنن. در این موارد، یعنی در مواردی مثل تصمیم به ازدواج، تصمیم به شراکت و همکاری یا انتقاد کردن، در واقع خوبه که ما عیب رو ببینیم و عیب ها رو ببینیم و بیانشون کنیم. از این موارد که بگذریم بهتره که ما بزرگوارانه از کنار عیب ها و نقص های دیگران بگذریم و بیشتر بر نقاط قوت دیگران تأکید کنیم. بیان عیب ها اگر زیاد اتفاق بیفته و در حضور دیگران انجام بشه به مرور زمان عزت نفس شخص رو از بین میبره و او رو از درون میشکنه. یعنی ما اگر از کسی خیلی زیاد به کرات انتقاد کنیم و این انتقادها رو هم در برابر دیگران مطرح بکنیم به مرور عزت نفس اون شخص رو از بین میبریم. در عوض توجه کردن به نقاط مثبت و نقاط مثبت رو بیان کردن و به سبب اینها به تشویق و تحسین شخص پرداختن باعث میشه که عزت نفس او به مرور تقویت بشه و او رشد کنه و شاد بشه. ولی عجیب اینجاست دوستان که انسان ها غالبا تمایل بیشتری به دیدن عیب ها دارن و عیب ها و نقص های دیگران بیشتر باعث جلب توجه اونها میشه. انسان ها غالبا از کنار صدها نقطه قوت به راحتی عبور میکنن ولی یک عیب یا یک نقص کوچیک توجه اونها رو به خودش جلب میکنه. به احتمال زیاد این مسئله ریشه در تکامل بشر داره. انسان برای مراقبت از خودش در فرایند تکامل ناگزیر بوده کوچکترین مشکلات و تهدیدات رو ببینه. از این منظر عیب‌جویی در واقع یک مکانیسم دفاعیه که شخص از طریق اون از خودش در مقابل خطرات و تهدیدها مراقبت میکنه. از طرف دیگه به نظر میرسه که دیدن عیب‌های دیگران و چشم پوشی از نقاط مثبت اونها یک علت روانشناختی مهمم داره و اون اینه که شخص اگر به نقاط مثبت دیگران توجه کنه ممکنه که اعتماد به نفس خودش رو از دست بده و احساس حقارت کنه، ولی توجه به نقاط ضعف دیگران باعث میشه که شخص از خودش خوشش بیاد و خودش رو از اون چه که هست بهتر ببینه. به عبارت دیگه وقتی به نقاط قوت دیگران توجه می‌کنیم، ما به دست پایین رابطه تبدیل می‌شیم و تمرکز بر نقاط ضعف دیگران ما رو به دست بالای رابطه تبدیل می‌کنه. وقتی که ما به عیب‌های دیگران توجه می‌کنیم، احساس معصومیت، احساس برتری، احساس حقانیت و احساساتی مثل اینها در ما پدید میان و هیجانات خوشایندی رو در ما ایجاد میکنن. به همین خاطره که ما از کنار ویژگی‌های مثبت دیگران به راحتی عبور میکنیم، ولی بر روی یک نقطه منفی کوچک تمرکز میکنیم و انقدر اون رو در ذهن خودمون میپروریم تا از اون یک کوه میسازیم. سعدی میگه که یک جوان هنرمند و فرزانه‌ای بود که خیلی سخن‌آور بود و خیلی خوب صحبت می‌کرد، نکونام بود، صاحب دل بود، حق پرست بود و زیبا بود، در بلاغت قوی بود، در نحو چست بود، ولی به خاطر ضعفی و ایرادی که در ساختار تکلم او وجود داشت و مثلا یکی از دندون‌هاش سالم نبود، بعضی از حروف الفبا رو به خوبی نمی‌تونست تلفظ کنه. میگه من یک بار پیش کسی گفتم که ببین این نمیتونه بعضی از حروف رو خوب تلفظ کنه و اون خیلی ناراحت شد و گفت که این همه خوبی در این شخص هست تو ندیدی، ولی رفتی روی اون یه دونه ایرادی که خیلی هم مهم نیست تمرکز کردی. جوانی هنرمند فرزانه بود که در وضع چالاک و مردانه بود، نکونام و صاحب دل و حق پرست، خط عارضش خوشتر از خط دست، قوی در بلاغات و در نحو چست، ولی حرف ابجد نگفتی درست. یکی را بگفتم ز صاحب دلان که دندان پیشین ندارد فلان، برآمد ز سودای من سرخ روی که از این جنس بیهوده دیگر مگوی. تو در وی همان عیب دیدی که هست، ز چندان هنر چشم عقلت ببست. بنابراین ما عیب‌ها رو خیلی پررنگ‌تر و برجسته‌تر از خوبی‌ها می‌بینیم. به نظر سعدی اگر می‌خوایم از روابطمون مراقبت کنیم، باید این معادله رو وارونه کنیم. یعنی جز در موارد ضروری مثل مشاوره، ازدواج، شراکت و همکاری و انتقاد و نظایر اونها، توجه خودمون رو تماماً به نقاط مثبت طرف مقابل معطوف کنیم و چشم بر نقاط منفی او فرو ببندیم. اگر ما بتونیم تحسین و تشویق و تأیید رو جایگزین انتقاد و شکایت و عیب‌جویی و نق زدن کنیم، به سرعت نور روابط ما با دیگران بهبود پیدا می‌کنه. خواهش می‌کنم مدت چند هفته این کار را انجام بدید. این کار البته از مقوله توهم نیست. واقعیت اینه که در قالب انسان‌ها خوبی‌ها بر بدی‌ها می‌چربه و تعداد نقاط مثبت بیشتر از نقاط منفیه. ما باید یادمون باشه که تمرکز بیش از حد بر بدی‌های دیگران شاید نشونه این باشه که داره بدی‌ها رو در خودمون نشون میده. یعنی وقتی ما زیاد ایراد در دیگران می‌بینیم، به احتمال زیاد اون ایرادها در خود ماست. یکی را که فضل است و فرهنگ و رای، گرش پای اسمت بلغزد ز جای، به یک خورده مپسند بر وی جفا، بزرگان چه گفتند خذ ما صفا. بود خار و گل با همه هوشمند، چه در بند خاری تو گل دسته بند. کرا زشت خویی بود در سرشت، کرا یعنی هر کس را، این که از ویژگی‌های سبکی سعدیه. کرا زشت خویی بود در سرشت، نبیند ز طاووس جز پای زشت. صفایی به دست آوره خیر روی، که ننماید آیینه تیر روی. نکوکاری از مردم نیک رای، یکی را به ده می نویسد خدای. تو نیز ای عجب هر که را یک هنر ببینی، ز ده عیبش اندر گذر. نه یک عیب او را بر انگوش پیچ، جهانی فضیلت برابر به هیچ. منظورم این بیت بود: صفایی به دست آوره خیر روی، که ننماید آیینه تیر روی. یعنی وقتی من رذیلت مندم، در دیگران فقط رذیلت کشف میکنم. در بیتایی که الان میخونیم با هم، باز سعدی به ما توصیه میکنه که با فروتنی و افتادگی از روابط خودمون مراقبت کنیم تا بتونیم در هنگام لزوم از نتایج این رابطه ها استفاده کنیم. بهی بایدت لطف کن کان بهان، ندیدندی از خود بتر در جهان. تو آنگه شوی پیش مردم عزیز، که مرخیشتن را نگیری به چیز. بزرگی که خود را به چیزی شمرد، به دنیا و عقبا بزرگی که خود را به خردی شمرد، به دنیا و عقبا بزرگی ببرد. از این قبیل توصیه ها سعدی برای مراقبت از روابط داره. بریم سراغ بخش آخر صحبت هامون، خودمراقبتی معنوی. بیگمان مهمترین نوع خودمراقبتی در آثار سعدی همین خودمراقبتی معنویه. سعدی فراوان در این باره صحبت کرده. به نظر او اموری مثل شکر، احسان، خدمت، رضا، تواضع، پرهیز از ظلم، صبر در برابر گناه، ایمان به خداوند، بخشندگی، عبادت و خداپرستی، پرهیز از خودخواهی و مسائلی مثل اینها باعث میشن که ما روان سالمتر و ذهن آرامتری داشته باشیم. بنابراین اگر میخوایم از خودمون مراقبت کنیم، از روانمون مراقبت کنیم، باید این فضیلت ها رو در خودمون بپروریم. سعدی به موانع رشد معنوی هم اشاره کرده. به نظر او جاه طلبی، ثروت اندوزی، بیدادگری، مردم آزاری، وابستگی و نظایر اونها میتونن سلامت روانی ما رو به خطر بندازن. به نظر سعدی ظلم و مردم آزاری به معنای دقیق کلمه باعث آسیب رسوندن به خودمون میشه. کسی که ظلم میکنه در درجه اول داره ریشه خودش رو برمیکنه. مکن تا توانی دل خلق ریش، وگر میکنی میکنی بیخ خیش. در جای دیگه سعدی میگه جاه طلبی باعث پریشان خاطری میشه. ما برای که بتونیم از آرامش و صفای باطن خودمون مراقبت کنیم، باید جاه طلبیمون رو مهار کنیم. گدا را کند یک درم سیم سیر، فریدون به ملک عجم نیم سیر. نگهبانی ملک و دولت بلاست، گدا پادشاه هست و نامش گداست. گدایی که بر خاطرش بند نیست، به از پادشاهی که خرسند نیست. به خسبند خوش روستایی و جفت، به ذوقی که سلطان در ایوان نخسب. بسیاری از اشراف، بسیاری از شاهان و شاهزادگان در کاخهاشون خواب راحتی ندارن، ولی یک پیرزن و پیرمرد روستایی رو میبینید که روی یک زمین سفتی دراز کشیدن و در آرامش کامل خوابیدن. به نظر سعدی اینا بهتر از خودشون مراقبت کردن و اونا با جاه طلبی و با تکبر در واقع به خودشون آسیب زدن. در بیتای زیبایی که براتون میخونم، سعدی باز وضعیت روانی شاهان رو با مردمان فرودست مقایسه میکنه و به این نتیجه میرسه که آرامش افراد معمولی بسیار بیشتر از آرامش فرمان روایانه. مگو جاهی از سلطنت بیش نیست، که ایمنتر از ملک درویش نیست. سبکبار مردم سبکتر روند، حقین است و صاحب دلان بشنوند. تهیدست تشویش نانی خورد، جهانبان به قدر جهانی خورد. گدا را چو حاصل شود نان شام، چنان خوش به خسبد که سلطان شام. نکته دیگه که سعدی درباره مراقبت خود مراقبتی معنوی با ما در میون میگذاره اینه که ما از طریق مراقبت کردن از دیگران میتونیم از خودمون مراقبت کنیم. به این معنا که کسی که خیرخواه دیگران باشه در واقع خیرخواه خودشه و نیکوکاری در حق دیگران مستقیما یعنی نیکوکاری در حق خودمون. عکس این هم صادقه. بدکاری در حق دیگران مستقیما یعنی بدکاری کردن در حق خود و تیشه به ریشه سعادت خود زدن. نکوکار مردم نباشد بدش، نورزد کسی بد که نیک افتدش. شرنگیز هم بر سر شر شود، چو کجدم که با خانه کمتر شود. و بعد سعدی به این نکته اشاره میکنه، کسی که دل دیگران رو پریشان و آشفته نمیکنه، از پریشان شدن و آشفتگی خودش جلوگیری میکنه. نخواهی که باشی پراکنده دل، پراکندگان را ز خاطر محل. یکی از توصیه های دیگه سعدی برای مراقبت کردن از روان و جان خودمون اینه که سعی کنیم ملاقات با دیگران و حضور در جمع رو خیلی مدیریت کنیم. از ارتباط با انسانهایی که ما رو آشفته می کنن و به ما آسیب می رسونن پرهیز کنیم. سعدی انزوا و گوشنشینی رو بهتر می دونه از مراوده کردن با آدمهایی که به ما آسیب می رسونن و به نظر می رسه که خود او هم به این توصیه عمل می کرده. او برای مراقبت از خودش از افراد مزاحم دوری می کرده. به نظر می رسه که سعدی در یک انزوای خودخواسته به سر می برده، یعنی آگاهانه انتخاب می کرده که از جمع فاصله بگیره و به همین خاطر مردم او رو ناسازگار و مردم گریز به شمار می آوردن. سعدی از این برچسب ها البته بیمی به خودش راه نمی داده، به خاطر اینکه او با این ترفند می تونسته خودش رو از آزار مزاحمان در امان نگه بداره. میگه که بگویند از این حرف گیران هزار، که سعدی نه اهل است و آمیزگار. روا باشد در پوستینم درند، که طاقت ندارم که مغزم برند. سعدی در جای دیگه میگه برای که بتونیم از خودمون مراقبت بکنیم، بهتره که توانایی ها و زیبایی ها و هنرهای خودمون رو حتی الامکان در معرض دید دیگران قرار ندیم، جز در مواقع ضروری که میخوایم خودمون رو معرفی کنیم و ارائه کنیم، از ارائه کردن هنرها و کمالها و جمالهای خودمون سر باز بزنیم. همون چیزی که مولانا در داستان توتی بازرگان و در داستان طاووس و حکیم مطرح میکنه. عضد را پسر سخت رنجور بود، عضد را پسر سخت رنجور بود، شکیب از نهاد پدر دور بود. یکی پارسا گفتش از روی پند، که بگذار مرغان وحشی ز بند. قفسهای مرغ سحرخوان شکست، که در بند ماند چو زندان شکست. نگه داشت بر طاق بستان سرای، یکی نامور بلبل خوش سرای. پسر صبح دم سوی بستان شتاف، جز آن مرغ بر طاق ایوان نیافت. بخندید که ای بلبل خوش نفس، تو از گفت خود مانده ای در قفس. ندارد کسی با تو ناگفته کار، ولیکن چو گفتی دلیلش بیار. چو سعدی که چندی زبان بسته بود، ز طعن زبان آوران رسته بود. کسی گیرد آرام دل در کنار، که از صحبت خلق گیرد کنار. آخرین نکته که بگم و بحث رو تمام کنم و البته نکات خیلی زیادی ناگفته باقی موندن اینه که به نظر سعدی ما برای که بتونیم از روان خودمون، از سلامت معنوی خودمون، از آرامشمون مراقبت کنیم، باید به داوری های دیگران بی‌اعتنایی کنیم. اگر دیگران به ما ایرادی گرفتن و نقدی از ما کردن، ما باید اونو بررسی کنیم، اگر درست بود خوشحال باشیم و سپاسگزار باشیم و اون ایراد رو در خودمون اصلاح کنیم، ولی بی دلیل و بی جهت مدیریت عواطف خودمون رو به دست داوری های دیگران نسپاریم و اجازه ندیم که دیگران با قضاوت هاشون در واقع آرامش ما رو به هم بریزن. سعدی یک بحث خیلی طولانی در بوستان داره و در اونجا با دقت تمام و با تفصیل تمام انواع مختلف مسائل رو مطرح میکنه و میگه شما در هر حالی که باشید به شما ایراد میگیرن. سخن اصلی او اینه که راضی کردن مردم غیر ممکنه. شما اگر زاهدانه زندگی کنید یه جور ایراد میگیرن، اگر به لذات زندگی توجه کنید یه جور دیگه ایراد میگیرن، اگر پاک دامن باشید یه ایراد دیگه میگیرن، اگر به ارضای نیازهاتون بپردازید ایراد دیگر میگیرن، اگر کم بخورید یه جور به شما ایراد میگیرن، اگر زیاد بخورید یه جور دیگه ایراد میگیرن. مردم به هر حال دهنشون بسته نمیشه و شما هر جور که رفتار کنید بالاخره مردم یه ایرادی بر شما میگیرن و یه قضاوتی درباره شما میکنن. حالا که شما نمیتونید مردم رو راضی کنید، پس گوشتون رو بر روی داوری های اونها ببندید و سعی کنید درست زندگی کنید با اصولی که انتخاب کردید برای زندگیتون. من این بخشی از این ابیات رو میخونم و بحث رو به پایان میرسونم. اگر در جهان از جهان رسته ایست، در از خلق برخیشتن بسته ایست. کس از دست جور زبانها نرست، اگر خود نمای است و گر حق پرست. اگر برپری چون ملک ز آسمان، به دامن در آویزدت بدگمان. مثل فرشته ها برید آسمان، بازم یه قضاوت بدی در باره شما می کنن. به کوشش توان دجله را پیش بست، نشاید زبان بدندیش بست. بستن رودخونه دجله ممکنه، ولی بستن دهن مردم امکان پذیر نیست. فراهم نشینند تر دامنان، که این زهد خشک است و آن دام نان. تو روی از پرستیدن حق مپیچ، بهل تا نگیرند خلقت به هیچ. تو راضی شد از بنده یزدان پاک، گر اینها نگردند راضی چه باک. مپندار اگر شیر و گر روبهی، کزینان به مردی و حیلت رهی. کزینان به مردی و حیلت رهی، اگر کنج خلوت گزیند کسی، که پروای صحبت ندارد بسی. مذمت کنندش که زرق است و ریو، ز مردم چنان می گریزد که دیو. اگر کسی اهل خلوت و گوشنشینی باشه میگن این مردم گریزه. وگر خنده روی است و آمیزگار، عفیفش ندانند و پرهیزگار. اگر کسی اهل بگو بخند و معاشرته میگن آدم پرهیزگاری نیست. غنی را به غیبت بکاوند پوست، که فرعون اگر هست در عالم اوست. اگه ثروتمند باشی میگن فرعونی، وگر بینوایی بگرید بسوز، نگون بخت خوانندش و تیر روز. اگر فقیر باشید میگن بدبخت. وگر کامرانی در آید زپای، غنیمت شمارند و فضل خدای. وگر که تا چند از این جاه و گردن کشی، خوشی را بود در قفا ناخوشی. وگر تنگ دستی تنک مایه‌ای، سعادت بلندش کند پایه‌ای. بخایندش از کینه دندان به زهر، که دون پرور است این فرومای دهر. اگر یک انسان کامروا شکستی بخوره و به خاک مذلت بیفته، مردم شادی میکنن و میگن جهان حق او رو کف دستش گذاشت. اگر یک بینوایی فرصتی براش فراهم بشه و به ثروتی و مقامی برسه، میگم که این دنیا دون پروره، فرومای پروره و امور رو به دست انسانهای پس میده. چو بینند کاری به دستت درست، حریصت شمارند و دنیا پرست. وگر دست همت ندادی به کار، گدا پیش خوانندت و پخت خار. اگه کار میکنی میگن حریصی، اگر کار نمیکنی میگن گدا پیشهی. اگر ناطقی طبل پریاوهی، وگر خاموشی نقش گرماوهی. تحمل کنان را نخوانند مرد، که بیچاره از بیم سر بر نکرد. وگر در سرش هول و مردانگیست، گریزند از او کین چه دیوانگیست. تعنت کنندش گرندک خوریست، که مالش مگر روزی دیگریست. وگر نقض و پاکیزه باشد خورش، وگر نقض و پاکیزه باشد خورش، شکم بنده خوانند و تن پرورش. بنابراین راضی کردن دیگران غیر ممکنه. سعی کنید که با اصولی که برای خودتون انتخاب کردید زندگی کنید. این برای آرامش شما و مراقبت از خودتون بهتره. دوستان، میدونم خیلی از بحثا ناگفته موند، ولی در همین مقدار هم به نظرم سرنخ‌هایی برای تأمل بیشتر وجود داره. کسانی که به این موضوعات علاقه دارن میتونن خودشون بحثا رو پی بگیرن. به نظرم جا داره که علاقمندان بحثایی رو در زمینه خود مراقبتی در نگاه بزرگان گذشته ما فراهم بیارن. اگر کسی صاحب همتی باشه و علاقمند باشه، میتونه یک کتاب درخشانی با عنوان خود مراقبتی از نگاه عارفان و شاعران گذشته ما بنویسه. ببینه که فردوسی راجع به خود مراقبتی چی میگه، نظامی چی میگه، سعدی چی میگه، حافظ، مولانا، عطار، سنایی و دیگران، و به این ترتیب میشه یک کتاب خوندنی فراهم آورد. ترکیب اون کتاب با بحث‌های جدید میتونه خیلی به ما در واقع انگیزه های خوب و آگاهی های نجات بخش بده. امیدوارم که این بحث رو پسندیده باشید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. به امید دیدارتون.